الو،
الو، خیلی عذر میخوام، ببخشید قطع شد.
خواهش
من
میکنم، خواهش میکنم،
قطع شد و قطع شد، خیلی عذر میخوام. بله،
خواهش.
میفهمید.
بله، حالا بعد وقتی بررسی کنم جمع اون حرفی که میخوام بزنم، مثلا تو ژانر کودک بهتری یا نوجوان یا مثلا فانتزی یا عشقی یا معمایی، دیگه شروع میکنم در تست دادن دیگه، و دیگه جهان نوشتنم میشه اون، تا یه مدتی که این کار تمام بشه و در به اصطلاح تحویلش بدم.
درسته. به نظر شما ادبیات چطور میتونه به بازتاب دغدغه های اجتماعی کمک بکنه؟
ببینید، ادبیات یک ابزار دیگه، یک خدمت رو عرض بکنم که یک چاقوه، یک سلاحه، و در خدمت تفکر و ایده قرار میگیره، مثل هر هنر دیگری در خدمت پیام قرار میگیره، مثل هر هنر دیگری. خب حالا اگه نویسنده دغدغه های اجتماعی داشته باشد و براش دردهای اجتماعی اولویت باشه، میتونه این هنر ادبیات و داستان نویسی یا هر هنر دیگری رو در جهت این به اصطلاح اولویتش، یعنی مثلا فهم دردهای اجتماعی یا مثلا گرفتاری هایی که مردم دارن، قرار بده. و خب یکی از بهترین راه هاست، چون انسان با اجتماعی که زندگی میکنه، با خانواده‌ای که زندگی میکنه، با فامیلی که زندگی میکنه، در شهری که زندگی میکنه خو میگیره. اصلا یکی از خصوصیات آدم اینه، اصلا انسان درد خودش حالیش نمیشه، به خصوص از روانشناختی ما صفات بد خودمون رو نمیفهمیم، چون با خودمون داریم زندگی میکنیم و خودمون رو دوست داریم. هرچی این محبت بالاتره، من هرچی بیشتر خودم رو دوست دارم، درد خودم کمتر میفهمم. حالا خانواده خودم رو هرچی بیشتر دوست دارم، درد خانواده رو کمتر میفهمم، چون تعصب ایجاد میکنه. حالا کار هنرمند چیه؟ توی حیطه اجتماعی میتونه از این در واقع محبت تو ذهنش فاصله بگیره و عینی به ماجرا نگاه کنه، به عینی به خودش نگاه کنه، عینی به خانوادهش نگاه کنه، عینی به اجتماعش نگاه کنه، بعد درد کشف کنه. وقتی درد کشف کرد، مثل یک طبیبی میتونه از ادبیات استفاده کنه برای اینکه این خوگیری به هم بزنه، تذکر بده، بگه نگاه کن، مثلا الان یکی به من بیاد بگه که آ نگاه کن تو بددهنی، من یه دفعه به خودم میام میگم آره راست میگه. وقتی یکی بهم تذکر میده، البته به شرطی مواجهه درست باشه، هنری باشه دیگه، اگه من برم نصیحت کنم مثلا بگم تو بددهنی، ممکنه هر کسی موزه بگیر بگه نه خودتی. ولی اگه من داستانی بنویسم، هنری، فیلمی بسازم، از ابزار هنری استفاده بکنم که طرف علاوه بر این که بدش نیاد لذت هم ببره، اون خوگیری رو به هم زدم و طرف میتونه عیبهای خودش رو، اجتماع میتونه عیبهای خودش رو ببینه بدون این که تقابل کنه، بدون این که حالش بد بشه، نگاه کنه به دردهای خودش و بعد وقتی بیدار شد ممکنه در صدد اصلاحش هم بر بیاد.
درسته. شما در خلق شخصیت داستانی خودتون چقدر از تجربه های واقعی و چقدر از تخیل استفاده میکنید؟
بستگی به ژانری داره که استفاده میکنم. مثلا اگر که خدمتتون عرض بکنم ژانر فانتزی کار میکنم، خب یکم کمتره ارتباطم با جهان زیسته خودم. ولی این وقتی که مثلا ژانر اجتماعی خلق میکنم یا ژانر مثلا تاریخی خلق میکنم، به صلاح تجربه زیسته دیگران و تاریخ، اینا خب بیشتر تو کارم اصل میشه. پس بستگی داره به اون ژانری که می‌نویسم و اون کاری که انتخاب می‌کنم. البته چیز نیست، یعنی به صورت روتین نیست که بگیم همه کارهای من، مثلا حتما شخصیت ما به ازایی داره توی تجربه زیسته و خانواده من، تو بعضی از کارها خیلی این زیاده، تو بعضی از کارها هم نه، اصلا هیچ ربطی نداره.
درسته. به بحث تاثیر روانشناسی بر نویسندگی هم بپردازیم. با توجه به اینکه شما در این حوزه فعال هستید، دانش روانشناسی شما چطور در خلق شخصیت ها و فضاسازی داستان هاتون تأثیر گذار بوده و آیا تا حالا پیش اومده که از تجربه های مشاوره های خودتون در داستان ها استفاده کنید؟
متاسفانه بله، این کار کردم و اصلا یکی از رمانام یه کیس بوده که مثلا بوده، چند تا کار داشتم، کیسای خودم تبدیل شدم به رمان و این یه تأثیره که خب بالاخره هر مشاوره‌ای که من دارم، هر مراجعه‌ای که من دارم، میتونه یک گزینه باشه برای یک شخصیت کاندیدی باشه برای یک شخصیتی توی رمان. ماجراش میتونه یک به اصطلاح قصه باشه که من میتونم اونو تعریفش کنم. هرچند که این کار از نظر روانشناس ها و از نظر مشاوره کار درستی نیست دیگه، مگه از طرف رضایت بگیری؟ خب این یه مسئله. مسئله یا اینکه انقدر دگردیسی اتفاق بیفته که دیگه قابل شناختن نباشه دیگه، یعنی اون امانتداری حرفه‌ای به هم نخوره. این مسئله است. مسئله بعدی اینه که خیلی موقع ها دانش انسان و خصوصیات جزء خصوصیات انسان میشه. میخوام چی بگم؟ خیلی موقع مثال میگم، مثلا اینه که بگی آقا شما آدم متدینی هستی، رو شعرت اثر گذاشته. من میتونم بگم آره، میتونم بگم نه، اما واقعیت اینه یک انسان ایدئولوژیک، یک انسان متقی، یک انسان پاک، درسته که این پاکی موقع شعر گفتن لحاظ نمیشه، ما نمیتونیم بگیم آقا این اثر پاکی اینجا کو مثلا، اما این پاکی رو اثری که خلق میشه به صورت ماهوی اثر میگذاره. علمی هم که یک نویسنده داره مثلا روانشناسی، مثل جامعه شناسی، مثل فلسفه، ممکنه وقتی که داره الان می نویسه مثلا نگه من از فلان نظری روانشناسی میخوام استفاده کنم، ممکن بگه ها، ولی خیلی کم پیش میاد که مثلا بیاد انقدر رک و سریع بگه آقا من میخوام فلان نظری روانشناسی بیارم تو کار. نه، اما این دانش دیدگاه او رو برای نگاه کردن به زندگی تغییر داده و ذهن او رو تربیت کرده. این دانش حرفه‌ای مثلا نویسنده فلسفه میدونه، خود به خود ذهنش تربیت شده که فلسفی به ماجراها نگاه کنه. مثلا یکی روانشناسی میدونه، خود به خود ذهنش تربیت شده که مثلا به اشخاص چه جوری نگاه کنه و اینا رو پرورش بده. خودش هم نمیفهمه این رو تاثیر بسه. پس یه تاثیر ناخودآگاه هست، یه تاثیر خودآگاه هست که بعد مثلا چیز دزدی کنه، یه قصه دزدی کنه کیتاش.
درسته. تکمیل ترش بکنم سوالم رو، این که آیا ادبیات میتونه راه برای شناخت و درمان بهتر انسان ها باشه؟
قطعا هر هنری میتونه کمک بکنه به تعالی یک انسان. بستگی داره که ما تعالی چی تعریف کنیم دیگه. حتما هنر میتونه ما رو به سمت یک هدفی، چه به صورت حالا چه بالا و پایین نداره، قطعا هنر میتونه ما رو به سمت اهداف ببره. قطعا هنرمند میتونه به سمت اهدافی که برای یک انسان متصوره مخاطب خودش پیش ببره. حالا یه زمانی میتونه ببره به سمت قهقرا مثلا، کما اینکه الان شما میبینید که هنر غربی داره چه کار میکنه دیگه. حالا ما بهش میگیم قهقرا، اونا میگن مثلا یه اسم دیگه داره دیگه، و قطعا میتونه برعکس هم باشه. پس حرفم اینجاست، بدون که اصلا بخوام قضاوت کنم، هنرمند میتواند مخاطب خودش رو به هر نقطه‌ای که بخواهد رهنمون کنه.
درسته.
این تجلیش توی شبکه‌های اجتماعی هم هست. شبکه اجتماعی قطعا میتونه مخاطب خودش رو به سمتی که میخواد هدایت کنه، قطعا. ببینید شما نگاه کنید الان اینستاگرام نگاه کنید، اینستاگرام یک بستر است که شما وقتی که میخوای مثلا یه نفر برات یه فیلمی گذاشته، فارغ از این که محرم و نامحرمه، وقتی میری روش دوتا کلیک میکنی قلب میذاره، قلب قرمز میذاره. متوجه میشین چی میگم؟ ممکنه اون طرف اون آدم اصلا نیتش این نیست. نه، این اینستاگرام بستری است که میخواهد این پلتفرم، میخواهد این ماجرا اتفاق بیفته. الان من مثلا میخواستم یه نفر لایک کنم توی اینستا، به زور پیدا کردم تشکر کردن رو، در صورتی که مثلا تو واتساپ تشکر کردن از اولین گزینه هاست. قلب از اولین گزینه های اینستاگرامه. مثلا تو واتساپ مثلا گزینه مثلا لاین دهمه. میخوام عرض بکنم که هر بستری، هر پلتفرمی، هر چارچوبی، هنر در واقع وقتی که میاد وسط، یعنی به صورت ناخودآگاه میخواهد مخاطب خودش رو به یک نقطه برساند. و داستان همینطوره، پلتفرم های اجتماعی هم همینطوره. اینا همشون داستانه دیگه. اینا به خدمتتون عرض بکنم که شیوهش متفاوته، شعر شیوه متفاوتی داره. خب اینا هم اشکال جدید به صلاح هنرهای ناخود که روی ناخودآگاه اثر میگذارن.
درسته. من به بحث تحقیق و پژوهشم بپردازم. این که شما برای نگارش یه اثر تاریخی مثل کلاه پوستی ها یا شب شغال چقدر تحقیق و پژوهش انجام دادید؟ آیا منابع و اسناد تاریخی برای شما محدودیت ایجاد کردن یا به داستان پردازیتون کمک کردن؟
ببینید یه زمانی هست من مثلا راجع به شهید نواب صفوی رمان نوشتم که این اولین رمانیه که راجع به ایشون نوشته شده. شاید خدمت رو عرض بکنم که اصلا خب چون میخواستم نواب صفوی رو به صلاح منصفانه روایت کنم، چون میخواستم مصدق رو منصفانه روایت کنم، خب بسیار بسیار باید مطالعه میکردم، خیلی باید مطالعه میکردم. و بله دست من میبنده، ماجراهایی که اتفاق افتاده دست من میبنده، ممکنه خلاف سلیقه من باشه، ولی یه زمانی میخوام نه میخوام یه رمان تاریخی رو مثلا توی یه برهه‌ای بنویسم، خودم انتخاب میکنم چه برهه‌ای، خودم انتخاب میکنم چه زمانی، خودم انتخاب میکنم برم سراغ کدوم ماجرا. خب اینجا کمتر دست منه میبنده به اصطلاح، یعنی بستگی داره من بخواهم آیا وفادار باشم به یک شخصیت و ماجراهای اون شخصیت رو بیان کنم، ماجراهای یک حادثه رو بیان کنم، یا نه بخوام رمان بنویسم و از شخصیت استفاده کنم تو رمانم. هدفم تعیین میکنه که چقدر تحقیق باید عمیق‌تر باشد و چقدر دست منه ببنده.
درسته. به این هم بپردازیم که وضعیت ادبیات داستانی امروز ایران رو شما چطور میبینید؟ آیا فضای نشر و چاپ در ایران برای نویسنده ها مساعد هست؟
والا من تا اونجا که میدونم وضعیت انسانیت در مقابله با رسانه های تصویری، تا اونجا که من میدونم وضعیت هنرهای تفکری، الان شما نگاه کن کیا سلبریتی هن؟ کسانی که بازیگر هن. کسانی که حالا تازه کارگردان ها هم نه، کسانی که رو تصویر هن، خواننده هن. یعنی ما هنر رو کم کم داریم به مدد تلویزیون لعنتی و سینمای لعنتی، خدمتتون عرض بکنم که من نمایش و تمام پلتفرم‌های اجتماعی، ما داریم هنر رو میاریم به سطحی ترین وضعیت ممکن، یعنی رقصیدن، آواز خواندن و بازی کردن، بازیگری. با همه احترامی که به هر هنری قائلی، ما میخوام عرض بکنم که ما هنر رو چیزی تعریف میکنیم که همین الان چشمم میبیند، گوشم میشنود بدون تفکر. خب در صورتی که قبل از که تلویزیون لعنتی باشه، ما رمان وقتی میخوانیم اصلا میلان کوندرا میگه رمان فلسفه است، اصلا رمان بدون فلسفه خلق نمیشه. خب حالا شما نگاه کنید، از به مدد تسخیر تصویر و حضور تلویزیون و پلتفرم هایی مثل همین هایی که آشغال هایی که دوربر ما هست که هممون دخیلش هستیم، ما افراد مخاطبین رو آوردیم به سطحی ترین وضعیت ممکن از استفاده از هنر. یعنی آواز گوش میده، خدمتتون عرض بکنم که یعنی لذت آنی میبره، فیلم نگاه میکنه یه ذره لذت عمیق‌تر میشه، اما تفکری در کار نیست، به خصوص وقتی که ما منتقدان فیلم نگاه میکنیم. بازیگری فلان بازیگر خوشش میاد، بازی نگاه میکنه، یعنی سطحی ترین حالات ممکن. و تو این رقابت چون لذت آنی قدرت بیشتری دارد در اقناع مخاطب، متاسفانه قافیه انسان‌ها از نظر تفکر باختن و ما روز به روز انسان‌ها رو میبریم به سمت چیپ زندگی کردن، میبریم به سمت، خدمتتون عرض بکنم که چیپ لذت بردن و عدم فلسفیدن، عدم تفکر. و خدمتتون عرض بکنم که روز به روز کسانی تو این حیطه رشد میکنن و قدرتمند میشن که زیباترن، خوشگلترن، خوش‌صداترن. و خدمتتون عرض بکنم که یعنی جلوه های بصری و سمعی و لذات آنی بیشتری رو هدف قرار گرفتن و روز به روز کسانی پس میخورن که فیلسوفترن، متفکرترن، خدمتتون عرض کنم هنرشون انتزاعی تره و با به سختی یعنی یکم هنرشون سخت خوانتره، نبوغ محورتره. خب انسان داره این ماجرا رو میبازه و وضعیت جامعه بشری داره اینه مشخص میکنه که انسان داره این ماجرا رو میبازه واقعا. حالا تو ایران هم همین بلا داره سر در واقع آدم ها میاد و قطعا تو این رقابت ما بسیار سرانه مطالعهمون متاسفانه کمه، بچه هامون کم کتاب میخونن. اصلا بچه که پای تلویزیون بزرگ بشه قطع به یقین کتاب نخواهد خون، قطع به یقین به زور درس خواهد خون، یعنی به زور درس با زور و فوش و فضیحت پدر مادر درسش هم میخونه. چرا؟ چون معلومه یه رسانه مثل تلویزیون دائم تو خونه روشنه، هی لذت آنی ایجاد میکنه. فکر کو وقتی انسان از نظر علمی نوروسایکولوژی انسان وقتی یه نفر داره تلویزیون نگاه میکنه مغزش حالت خواب کمکارتره. خوبی بچه که الان داره ماده مخدر ذهنی میگیره هیچ وقت هم میره کتاب بخونه که مثلا فکر کنه؟ نه. پس وضعیت به شدت وخیم و خطرناک است برای انسان و بچه های ما هم همین.
درسته. پس به بحث نشر و چاپ هم اشاره میفرمایید، فکر میکنید چه اقداماتی به رشد حمایت از نویسندگان جوان کمک میکنه؟
چه اقداماتی کمک میکنه؟ این که ما مردممون رو با رسانه ها متوجه کنیم که رسانه چه بلایی داره سرشون میاره. یعنی خود تلویزیون، خود پلتفرم ها که دست ما هستن به مردم دائم آموزش بدن از نظر علمی که چه بلایی داری سر بچت میاری، چه بلایی داری سر مغزت میاری وقتی که داری میری به سمت در واقع جایگزین کردن کتاب با مثلا خدمت رو عرض بکنم که چیزهایی که تفکر کمتری از تو رو تحریک میکنه برای لذت بردن. اگه اینها آموزش داده بشه به بزرگترین حمایت برای کسانی که در واقع به هنرهای عمیق‌تر رو آوردن. و تنها به نظرم تنها روش حمایت اینه. وگرنه خب البته حمایت های دیگر هم هست، معلومه حمایت یعنی بازیگری مصاحبه چند روز پیش من دیدم که میگفتش که فرق بین نویسنده و بازیگر چیه. گفت وقتی من نویسنده بودم بابا بزرگم بردیم بیمارستان میخواست بمیره، بعد جا نبود تو اتاق اورژانس، جا نبود تخت خالی نبود مرد، تو دستای من مرد. اما چند وقت بعد که بازیگر بودم مامان بزرگم هم بردیم اون بیمارستان، منو شناختن دکترها برام جا باز کردن، مامان بزرگم زنده بود. میدونید پس یک بخش از ماجرا به اصطلاح بخش خدمت شما کنم معیشتی نویسنده است که واقعا اسفناکه، واقعا اسفناکه. یعنی اگه کسی بخواد فقط به شغل نویسندگی رو کنه مثلا برای اینکه یک چشم‌اندازی حتی خدا روزی رسونه، ولی بخواد مثلا برنامه‌ریزی کنه برای اینکه مثلا زندگیش از راه نوشتن مثلا تامین کنه، مثل این میمونه که یه نفر برنامه‌ریزی کنه. خیلی مسئله بغرنج دیگه. خب حمایت بالاخره معیشتی نمیدونم، من نمیدونم کشورهای دیگه چه کار میکنن، ولی خب بالاخره اینا باید فکر کنن راجع به اینکه مسئول، یک مسئول. من تا حالا خدمت رو عرض بکنم که یک جلد کتاب ارشاد استان همدان اما تا حالا نخریده. 20 سال من دارم میمیسم، یک جلد کتاب از من تا حالا ارشاد استان همدان، تا حالا یک بار استاندار من به عنوان یک آدم متفکر دعوت نکرده صحبت کنم، تا حالا یک بار رئیس ارشاد همدان با من جلسه خصوصی یا حالا جلسه با نویسندگان که من توش باشم دعوت نکرده. خب آقا حالا مثلا وزیر پیشین میگفت که معینه دعوت کنیم بیاد ایران، خب باشه من هیچ مسئله‌ای ندارم. میخوام بگم آقا تو چقدر به فکر قشر به اصطلاح یعنی فرهنگ حمایتی از کتاب هستی اصلا؟ هیچ، اصلا فکر این حرفا نیستن اصلا. حالا چند وقت پیش من یه مذاکره کردم قبل اینکه وزیر ارشاد عوض شه، گفتم که مثلا بابا مثلا ارشاد فارس داره مثلا هر نویسندهش که میره مراجعه میکنه مثلا به اندازه 30 میلیون 40 میلیون تومان از رو کتابش میخره، شورای شهرش حمایت میکنه، خدمت عرض کنم میخره. خب شما چرا این کارو نمیکنی؟ الان 20 ساله آخه، خدا رو خوش نمیاد. خب رئیس ارشاد قبلی گفت باشه من یه نامه میفرستم. خب الحمدلله که عوض شد، یعنی انقدر دست دست انقدر این مسیر طولانی بوده. حالا منم دیر اقدام کردم برای که به آقای ویژه پول بزنم، حتی که من نباید پول بزنم. حالا بعد ایشون عوض شد، حالا این جدیدی که اومده نیجریه حالا جاگیر هم نشده. میشناسم آقای جوادی رفیقمونه ها، ولی میخوام عرض کنم که کارمند ارشاد من گفتش که کجا چاپ کرده کارای تو، گفتم مثلا تهران، سوره مه، نظام قم. خب ارشاد اونا شما رو حمایت کنم با تا من اینجا همدانی یعنی چی؟ مثلا ارشاد همدان نباید من حمایت کنه؟ خب برای همین الان یه نویسنده همدان تا پا میگیرن، چقدر ما نویسنده همدانی داریم که ول کرده رفته تهران داره زندگی میکنه. خب چرا؟ خب این یعنی چه منطقیه وقتی شما نشر درست حسابی تو شهرت پا نداره، من برم کی چاپ بکنه که تو من حمایت بکنی؟ پس اصلا ارشاد نقشش راجع به حمایت نویسنده بومی چیه؟ خب اینا همه دردای در واقع اینه که اصلا مسئولین به فکر این حرفا نیستن. فکر خب شما نمی کنید الان مثلا شورای شهر مثلا همشون رفیقامونن، ولی شما نمی کنید زیر پلای همدان به اصطلاح کتابهایی رو تبلیغ کردن دیگه. خب فقط دو تا نویسنده، فقط دو تا نویسنده که تقلید مقام معظم رهبری خورده، کتاباشون متعدد زیر پلا رنگامیزی شده. خب بقیه آدم نیستن؟ خب چرا مثلا با اینکه این نویسنده ها استاد من انا، من میخوام بگم خود چرا مگه فقط هم دو تا نویسنده داره همدان؟ خود چرا رفاقتی تا چرا رفاقتی برخورد میکنین؟ چرا او سلیقه ای برخورد میکنین؟ چرا فقط مثلا کتاب مثلا فلان نویسنده و فلان نویسنده که استاد من، خدا شاهده اینقدر که من این نویسنده ها ارادت دارم. خب دیگه کتاب آقای حسام و کتاب خانم زرابی زاده زیر پلا چیز شده دیگه. خب خیلی خب من خدا شاهده که انقدر آقای حسام رو قبول دارم و انقدر ایشون آغاز و انقدر ایشون به من محبت داره. من میخوام بگم تو شورای شهر، تو شهرداری چرا داری نامردی میکنی؟ چرا داری به صلاح سلیقه ای برخورد میکنی؟ از پول بیت المال فقط دو تا چیزی که تو دلت میخواد داری مثلا تبلیغ میکنی؟ طبقه نویسنده آدم نیستن؟ حقی توی شهر ندارن؟ خب اینا باید پاسخ بدن، محضر خدا باید پاسخ بدن. هم من دیگه خیلی داغ شدم.
درسته. خب من به